اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. ما لطف خدا وارد بحث ضد شدیم جلسه گذشته و بحث ضد عام رو به پایان رسوندیم. سوالاتی مطرح کردیم که دوستان قرار شد فکر کنن تا امروز وارد عمق بحث دیروز بشیم. ضد خاص هم انشاءالله میخونیم و اون ثمره فقهی هم که عرض کردیم از کتاب الوسیط ایشون ببینید، حتما دوستان دیدن، درباره اونم توضیحات میدید. امروز بحث ضد رو به پایان میرسونیم. عرض کردم در واقع امروز به بحث عمق میرسیم. از ابتدا شروع کنیم، اون نکاتی که عرض کردم که فکر کنید مطرحش کنیم. یکی این که در واقع تیتر مسئله دقیقاً چه تیتریه. یکی این که مقایسه کنید با تیتر مقدمه واجب، که اونجا خیلی توضیحات دادیم. اگر مقایسه کرده باشید میبینید که اینجا که میگن آیا امر به شیء اقتضای نهی از ضدشو داره یا نه، منظور نهی غیریه نه نهی نفسی. مثل اونجایی که میگفتیم آیا مقدمه واجب واجب هست یا نه، اونجا منظور از مقدمه واجب آیا واجب هست یا نه واجب غیری بود، نه واجب نفسی. بس امره مهمش هم، نکته مهمش هم اینه که رد کردن واجب نفسی یا در واقع حرمت نفسی که خیلی ساده است. معلومه که مقدمه واجب واجب نفسی نیست، یا امر به شیء دلالت نهی نفسی از یا حرمت نفسی از ضدش نداره. این که واضحه. جای سخت اینه که آیا اقتضای غیریشو داره یا نه. که حالا نفسی و غیری چه فرقی داره؟ دیدید تو مقدمات واجب اولا این تقسیم نفسی و غیری رو فقط برای واجب مطرح کردن. اونجا هم نمیدونم عرض کردیم نکردیم که همین تقسیمات بعضی خواستن برای حرمت، اونجا باید تقسیمات واجب بوده ولی برای حرمت همون تقسیمات رو بگن. مثلا حرمت نفسی داریم و غیری، تعریفش مثل همون واجب نفسی و غیریه. ایشون متاسفانه نفسی و غیری رو اونجا خیلی باز نکرد. خوب بود که باز میکرد. اون نکته اصلی که باید اونجا توضیح میدادن تفاوت‌های واجب نفسی و غیری که به درد بحث کجا میخوره. تفاوت های واجب نفسی و غیری به درد بحث مقدمه واجب میخوره. تفاوت های نهی نفسی و غیری یا حرمت نفسی و غیری که به درد کجا میخوره، به درد اینجا میخوره. اینو باید خوب توضیح میدادن. یکی از تفاوت های خیلی مهمش اینه که جدا از اون تعریفش که اونجا هم عرض کردیم، یکی از ثمرات و احکام متفاوتشون اینه که واجب نفسی یا حرمت نفسی ثواب و در واقع جزا و عقاب داره، ثواب و عقاب داره. اما نفسی فقط اینجوری، اما غیری ثواب و عقاب مستقلی از اون نفسیه نداره. این خیلی مهمه تو بحثای اصولی که ایشون هم لابلای بحث بهش اشاره کرد. این اولا که اقتضای امر به شیء ان نهی ان ضدهی نهی غیریه. ثانیا این که این اقتضا یعنی چی؟ تو طول درس هم دیروز اشاره کردیم که اقتضا بستگی به مبانی مختلف متفاوت تفسیر میشه. یعنی اگه کسی دلالت مثلا مطابقی بدونه، دلالت تضمنی بدونه، دلالت التزامی بدونه، این اقتضا رو چه اقتضایی معنا میکنه؟ به چه معنا معنا میکنه؟ لفظی معنا میکنه. یعنی میگه به جای اقتضا اصلا میگه دلالت. آیا امر به شیء، خود همین امره که دلالت بر وجوب میکنه، خود همین امره دلالت بکنه بر نهی از ضدش؟ یعنی اقتضا رو معنی دلالت معنی میکنه. اما کسایی که در واقع عقلی وارد میشن دیگه، این اقتضا عقلی وارد میشن یعنی چی؟ یعنی نبگن دلالت مطابقی، نبگن تضمنی، نبگن التزامی، بلکه بگن این چیه؟ این از لوازم عقلیه، اصلا بحث پای لفظ در میون نیست. اقتضا رو چی معنی میکنن؟ اقتضا رو حکم عقل معنی میکنه. یعنی آیا عقل حکم، مثل همون مقدمه واجب بود اینجوری معنی میکنن، آیا عقل حکم میکنه که اگر به چیزی امر شود از دل همین امر آمر قصد غیری کرده چی را؟ نهی از ضدش را. به خاطر همین اینو میبرن تو مسائل چی؟ مثلا مثل مرحوم مظفر و خیلی از متأخرین اینو میبرن توی مباحث عقل. در واقع این تیتر بحثه که اصلا صورت سوال مشخص بشه. خلاصه طبق مبنای متأخرین غالبا صورت مسئله اینه: آیا تلازم عقلی، آیا حکم عقل سلام علیکم وجود داره؟ بر چی؟ بر این که اگر آمر به واجبی امر کرد، در ذهن آمر به طور غیری ترک از نهی از ضدش و ترک ضدش هم لحاظه تو نگاه آمر، همون توضیحی که تو مقدمه این واجب دادیم. اگر با هم کنار هم ببینید خوب صورت مسئله مشخص میشه.
در مسئله بهتر چیم؟ ما این امری داریم؟ حالا ببینید
به حیه نه بنابرای
چه
لحظه؟ بله دیگه آم به خاطر همین
همین
رو داریم میگیم دیگه. بسی چی داریم میگیم؟ همین رو داریم میگیم دیگه. من فقط اخلاقش رو نگفتم، گفتم اگر کسی اون مبانی رو داشته باشه اقتضا به معنای دلالته، اگر کسی عقل باشه عقلیه دیگه. عرض کردم، همین عرض کردم دیگه. به خاطر همین لفظ اقتضا آوردن، به خاطر همین لفظ اقتضا آوردن که طبق یه سری مبانی بشه دلالت لفظی، طبق یه سری مبانی بشه التزام عقلی. اقتضا یه معنای عام میداره، هم میتونه شامل مبانی کسایی که دلالت لفظی میشه بحث بره تو مباحث الفاظ، هم میتونه شامل اونا بشه دیگه. عرض کردم این مطلب اول که درباره صورت سوال بود دیگه، بقیه مطالب عرض کردیم تا رسید به همین استدلال مسئله اولا که ضد عام باشه. تو ضد عام اول و ثانی، اول قول به دلالت مطابقی بود، ثانی هم قول به دلالت تضمنی بود. اینا رو مباحثه کردید دیگه، الان تو ذهنتون آماده است. ما غرضمون اصلا از اینکه تأخیر میندازیم اینه که شما تو ذهنتون آماده باشه. ببینید ایشون تون عقول صفحه بعد که خواست جواب بده، ایشون گفت آقا مختار محققین چیه؟ عدم دلالته. عدم دلالته، چه دلالت لفظی چه دلالت عقلی. گفتیم توی این مسئله 4 تا قوله، اون روزم کتاب معرفی کردم ببینید 4 تا قول چی بود؟ 4 تا قول وجود داره که میگن اقتضا میکند، یه قول هم وجود داره که میگه اصلا اقتضا نمیکند. آقای صبحانی و مرحوم مظفر مثلا، بلکه شاید غالب متأخرین میگن چی؟ اقتضا نمیکند. اونایی که میگن اقتضا میکنه 4 تا قول دارن، 3 تاش لفظیه، یکیش عقلیه. 3 تا لفظی چیه؟ میگن دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. دلالت التزامی به همون معنایی که توی منطق داشتید که لازمه بیانه به معنا اخص. این 3 تا قول که میگه اقتضا میکنه، یه قولم میگه التزام عقلی. یه وقتایی بین التزام عقلیه میگن دلالت التزامی به معنا اعم. مثلا ایشون 3 تا آورد اینجا، کدومو نیورد؟ بس دیگه داره اون سالسه به من الان یا اخصه. 4 تا قوله اینجا، ایشون 3 تا آورد، بخوام ببینیم کدوم رو نیورده. بعد ببینیم اون سالس رو چجوری تفسیر میکنیم. سالس رو ایشون چی گفت؟ گفت اقتضا علا نحو دلالت التزامیه. تا اینجاش که میخونی خب دلالت التزامی همون اصطلاح مشهورش دلالت التزامی من الاخصه. ولی بعدش یه تفسیری کرد، گفت فالامر بشه یلازم عقلا. چون اینجا عقلا آورد، قطعا منظورشون دلالت التزامیه به من الاعمه، نه اون من الاخصه. به من الاعمه که مثلا قول میرزای قومیه توی قوانین، البته خیلی بیان خوبی هم هست. دلالت من دلالت التزامی من الاخص قول کیه؟ اون رو دم عرض کردیم، ناینی. احسن، یعنی ایشون اون قول ناینی رو نیوورد. یا بگیم آقا کلا این سالس گفته دلالت التزامی، منظورش اعم از اون اعمه و از این اخصه است. حالا دیگه این دعوایی نیست، این دیگه واضحه. فقط مشکل مهم چیه؟ مشکل مهم اصطلاح دلالت و به طور خاص اصطلاح دلالت التزامی در علم اصوله که این متاسفانه منضبط به کار نبردن. دلالت التزامی میگن یه وقتایی همونی که دقیقا تو منطقه اراده میکنن. خب اون یه فضایی داشت دلالت معلوم بود، التزامی کلی اونجا توضیح دادیم که آقا التزام اونجا، خدای مرحوم مظفر چقدر توضیح داد که التزام به من دلالت التزامی اونجا به معنی چیه تو منطق؟ لازمه بیان من الاخص دیگه. بعد یهو میان تو اصول میگن دلالت التزامی، بعد میبینی حرفاشون یه جوری شد که آقا خیلی اینجا لفظ نشد، همش عقلی شد. و اگه عقلی خیلی نگو دلالت التزامی دیگه، دلالت نیست اصلا، از جنس لفظی است که دلالت التزامی یه اصطلاح خاصه دیگه. خدای سبحانی هم مثلا ببینید همینجا مبسوط رو ببینید، همون جلد دو اولای جلد دو که این بحث شروع میشه، خودشون میگه که اینجا خیلی دلالت التزامی گفتن درست نیست، الا اینکه ما دلالت التزامی رو عقلی بدونیم. این نشون از یه مقدار بی انضباطی و به هم ریختگی و آشفتگی اصطلاحه. یعنی قدمای علم اصول به اشتباه اینجا به جای اینکه بگن لازمه یه عقلی، گفتن چی؟ دلالت التزامی. نباید بگفت میگفتن دلالت التزامی، باید از یه جا جلوشون رو بگیریم، بگیم آقا این اصطلاحات علوم رو جابجا به کار نبریم. اصولی مقدار این مسئله توش هست، یعنی باید مسلط به علوم دیگه باشید، بدونید آقا اینی که داره اینجا میگه دقیقاً همون اصطلاحه یا نه، از اونجا لفظش رو وام گرفته برای یه محتوای شبیه به اون داره به کار میبره. حالا سخت نیست دیگه، ولی ذهن طلبه رو اولاش اذیت میکنه.
برای
توضیحش دادم دیگه، خودشون پس اونجا نگن دلالت التزامی لازمه بیان من الاخصه. اونجا اگه اونجوری تاکید کنیم لازمه بیان من الاخص، دیگه اینجا نمیتونی برای لازمه عقلی به کارش ببری دیگه. چرا شو همون منطقه شد سوال خوبی ها، ولی جاش اینجا نیست. یه جا حالا توی مرحوم مظفر که خیلی جاهای خوب داره که باز بشه، چون یه بحث باید حد منطق و یه بار بیایم توضیح بدیم، بعد کنارش هم جاهای مختلفی که اصولیون از واژه دلالت التزامی استفاده کردن رو بیاریم، ببینید این دوتا چجوری باید با هم جمع بشه. حالا این تو کتاب منطق مظفر، چون یه دورم اصول خوندید دیدید که شما حساس باشید، حداقل این یه روشیه تو عمیق خوندن یه علم که عادت کنید پرونده باز، در واقع پرونده های باز داشته باشید توی علم. الان به عنوان یه پرونده میتونید پرونده دلالت التزامی در علم اصول و مقایسه آن با علم منطق، یه پرونده خیلی خوبه، جمع کنید آروم آروم که با کجاها تو علم اصول گفتن دلالت التزامی، کجاها به همون معنای منطق بوده، کجاها نیست، و در جمع‌بندی باید چی بگیم. باید بگیم اصولیون بعد به کار بردن یه روح معنایی، شما منظورت اینه دیگه، یه روح معنایی تو علم منطق بوده، اون روح معنا رو اینجاها دارن استفاده میکنن. اشکال نداره اینا منضبط بشه، اصطلاح باید خیلی سخیرانه منضبط بشه، این میتونه یه مقاله خوبم باشه. حالا اجمالا چون تو دوره اول اصولیم، شما هنوز جاهای مختلف رو ندیدید، نمیشه خیلی اینا رو باز کرد. حالا عرضم جای دیگه بود، عرضم اینجا بود که ایشون که میگه عقول، تو عقول میخواد در واقع اینا رو رد کنه دیگه، این سه تا قولی که آوردن. دو تا قول اولو چجوری رد میکنه؟ این سوالی بود که گفتم فکر کنه. دو تا قول اولو چجوری ایشون رد میکنه؟ یه خیلی ساده انگارانه رد کرد. چجوری نگاه کنید؟ گفت دو تا قول اول اساسش چیه؟ اساسش اینه که وجوب مدلول امر باشه، یا مطابقی یا تزمونی. یعنی چی یا مطابقی یا تزمونی؟ یعنی دقیقاً موضوعن له امر وجوب باشد یا بخشی از موضوعن له امر وجوب باشد. میگه اساس اون دو قول بر اینه، در صورتی که قد مره که وجوب اصلا خارج از مدلوله. چرا؟ چون قبلا گفتیم صيغه امر دقیقاً موضوعن له چیست؟ انشاء بس. وجوب نه جزءشه نه کلشه، اصلا خارج از اونه. میگه چون اینجوری پس دو قول اول رد. اشکال نداره، حرف در واقع غلطی نیست، ولی یکی میتونه برگرده. دقت کنید، به نظرتون اینجوری بپرسم، سوالم کردم اون سری، یکی نمیتونه برگرده قول اول و دومو یکم فنی‌تر تقریر کنه؟ چجوری تقریر کنه؟ مثلا تو قول اول نگه دقیقاً موضوع له امر وجوب است، یا تو قول دوم بگه مثلا بخشی از موضوع له امر وجوب است. نه، بگه همون که شما میگید، آقا به هر حال امر در فضای قانونی دلالت بر وجوب دارد یا نه، چه مثلا هر جوری که شما میگید دلالت بر وجوب دارد یا نه. بعد بیاد چی بگه؟ بعد بیاد بگه که آقا وجوب اصلا یه هویت مرکبه. یعنی اینو اول بگه که اون اشکال آقای سبحانی، بیان های سبحانی نیست، این عقول گفتم تو این کتاب جدید اضافه شده از طرف همین در واقع مصحح اضافه شده. حالا اجمالا همین عقول، شما بگی آقا شما به ما اشکال کردی که وجود داخل موضوع الله یا جزء موضوع الله یا تا موضوع الله نیست. خب من همون که شما میگی وجوب لازم است، ولی وجوب تشکیل شده از دو تیکه است. همون سه چهار خط آخر صفحه 62 رو ببینید، یعنی هم قول ثانی. قول ثانی میگه که اقتضا به نحو جزئیات لعنه چی؟ لعنه وجوب الذی هو عند القائل مدلول مطابقی للامر. طرف اینو نگه، نگه وجوب مدلول مطابقی امره، بگه خلاصه امر دلالت بر وجوب که میکنه طبق مبنای شما یا آیه سبحانی، که بعدا به من اشکال نکنی. تا اینجا با آیه سبحانی را بیاد، یعنی این وجوب اندقائل مدلول مطابقی امر رو برداریم، به جاش همون مبنای آیه سبحانی و متأخرین رو بذاریم، که به هر حال امر در فضای قانونی دلالت بر وجوب که میکنه. بعد بگیم و ینحل، یعنی همون وجوب، وجوب ینحل الا طلب شی و المنع من الترک. اینجوری یه تقریر مترقی تری بکنیم دیگه، اون اشکالای سبحانی بهش وارد نمیشه. بیا آقا شما یه آیه سبحانی هم قبول داری، ام دلالت بر وجوب میکنه، وجوبم منحل میشه به دو تیکه وجوب، یعنی هویت وجوب، موضوع له وجوب، لازمه وجوب، دو تیکه منحل شدنه، مرکب شدن از وجوب، یعنی طلب شی و من از ترکمون. شما چه جوابی دارید بدید؟ یعنی دیگه این اشکالای سبحانی بهش وارد نیست. آیا این حرف درسته؟ ها؟ یعنی چی بگیم؟ احسن. اصل این بحث اینه. این اصل بحث نیست که بگیم آقا ما قبلا گفتیم موضوع له امر وجوب نیست، پس حرف شما غلط. طرف خب میگه آقا شما چی میگی؟ خلاصه دلالت بر وجوب داره یا نه؟ آیه سبحانه میگه بله. خب میگه آقا خلاصه دلالت بر وجوب داره، وجوب دو تیکه است، طلب اون شی و منع از ترکش. اینجا یه مبنای دیگه لازمه که آیه سبحانه تو این کتاب بهش نپرداخته، اصطلاحا بهش میگن بساطت وجوب. نه به معنای خلاصه فلسفی اونش، نه وجوب امر مرکب از دو جزء تحلیلی نیست. این مبناست که دقیقاً این اقوالو به طور فنی و دقیق رد میکنه. یه مبناییه که آیا وجوب مرکب از دو تیکه است، طلب و ترک، یا نه بسیطه، وجوب یعنی فقط طلب، دیگه ترک تو این نیست، دیگه ترک تو این نیست. این بحث از میام اینجا اصلا تو کتاب پیش نپرداخته، ولی میخوام بگم اون عقوله خیلی ساده انگارانه میخواد قول اول و دوم رد کنه. خب میتونیم اینو مترقی‌تر تقریر کنیم، جوابش هم باز مترقی‌تر میشه، بازم جواب میده آقای سبحانی. یعنی همین متأخرین رو میگن، چیزی نیست که آقای سبحانی بلد نباشه، تو کتابی بالاترش میگن که آقا وجوب اصلا تو مثل همون کاری که با امر کردیم، امر رو بررسی کردیم، گفتیم آقا اصلا موضوع له امر چیه؟ انشاء بحثه، حالا یا طلب هر چی. همین کارم با وجوب بکنیم یه بار، وجوبو که تحلیل میکنه، آقا وجوب چیزی غیر از این طلبه نیست دیگه، الزامه نیست دیگه، حالا هر چی میخوایم بگیم دیگه، دو تیکه نیست، هم طلب باشه هم ترک. شما بخواید حرفو بزنید، قول اول نیوورده، ولی چون قول در واقع صاحب فصوله، قول صاحب فصوله صفحه 94 اینجوری تو ذهنمه، صاحب فصول این بیانو داره. بله ما میتونیم برگردیم اینو متعالی تر مترقی تر تقریب کنیم، به ذهن میاد. بله همینطوره،
نه این متعالی که شما یکی از این متعالی تر، یعنی میگه که شما میگه این کارو بکن، خب
می دونم. باشه معلومه، چرا معلومه؟ همه حرف اینه، چرا معلومه؟
خب
دیگه شما داری قول عوض میکنی دیگه، قول عوض اینه که به دلالت مطابقی، یعنی سله این لا تتروکه سله این، یعنی دلالت چیه؟ شما چی میگید؟ چجوری؟
نمیگم که
چیه پس؟ هیچ، تطابقی که خنده داره. خب فرض کن زمینی هم نه، التزامی هم نه، آخرش شما میخوای بگید تلازم عقلی، شما آخرشونو میگی، یعنی آخرش قول ثالثو میگی، شما اینو داری میگی دیگه، آخرش اینو، یعنی قوی ترین، اون روزم هستیم قوی ترین چیز همین قول ثالثه، که بگیم آقا فل امبشه یو لازم و عقلا ان نهی ان زد، بخوای باز قوی ترش هم بکنی، من فکر کنم اینو میخوای بگی، قوی ترش یه قدم دیگه داره، نگیم لزوما یو لازم و عقلا، بگیم یو لازم و عقلا فی مقام مثلا فضای قانونی، این یکم جوابش سخت میشه. اگه اون فضاهایی که داریم که مثلا عقلی هم معنای عقل فلسفی اینا نه، عقل یعنی اون ادراکات عقلایی در فضای قانونی، شبیه همون چیزی که برای دلالت امر بر چی گفتیم، بر وجوب اون حرفا رو اونجا دادیم، اینجا بگیم این یکم جوابش سخت میشه. ایشون چجوری وارد؟ بله مساویان چی؟ مساویان لفظاً؟
نه مساویان عقلاً.
عقلاً مساویان یعنی چی؟ یعنی چی عقلاً مساویان؟
یعنی مساوی هستی صلات بخوان،
خب
نماز بخوان، هم مساوی است.
مساوی است در چی؟ همه صحبت سر همینه. مساوی است در چی؟ مساوی است یعنی تلازم عقلی دارد. مفهوماً مساوی است یعنی چی؟ یعنی مفهوم به معنای لفظ مقابل معنا. به این فکر کنید. شما دارید میگید وحدت غرض دارد. منظورتون اینه. بعد دارید میگید وحدت غرض یعنی آقا من یه چیزی میخوام، من اشاره یه چیزی میخوام، حالا چه به این بیان بگم برو آب بیار، چه بگم آب نیاوردن رو ترک نکن، وحدت غرض داره این. درسته؟ وحدت غرض یعنی همین اینا که میخواد میگفتن یلازم و عقلا همینو میخواستن بگن. من سعی کردم مترقی تر تقریرش کنم، همینو داشتم عرض میکردم که آقا تو فضای قانون یا میگن اینجا پارک بکن یا میگن پارک نکردن اینجا رو ترک نکن، این فرقی نداره، مهم اینه که اون کاره اون قانونه انجام بشه، همون فعل خارجیه. مثلا یا میگن برو آب بیار یا میگن آب نیاوردن رو ترک نکن، این الفاظ مهم نیست برای فضای قانونی، اون غرض قانون گذار که چی میخواد محقق بشه مهمه. شما میگید وحدت غرض داره، گفتم اینو اگه بگید حالا خیلی قشنگ تقریر شده، جوابش هم یکم سخت میشه، ولی جواب دادن دیگه. حالا از حوصله اینجا خارج، اجمالاً اینجا که وارد عمل قول ثالث میشه میخواد به همین جواب بده. چیه جواب آخرش؟ میگه آقا فرض ما، ببینید این حالا یکم بد گفتن اشکال نداره دیگه، دارم عرض میکنم، اینجا داره میگه که فرض ما اینه که اون غرضش رو به همین تقریر متعالی که کردیم، مترقی که کردیم، وحدت غرض، این که تلازم عقلایی در فضای قانونی، همه اینا که گفتیم، حالا تازه میخوایم جواب بدیم که چرا این درست نیست و آخر همین حرف آیه صبحانی که مختار محققین عدم دلالته رو تصویب کنیم. در واقع جواب اینجوریه که به هر حال فرض جاییه که اون قانونگذار اون غرضش و مطلوبش رو با چی بیان کرده؟ احسن، با امر بیان کرده. الان فرض اینجاست. بله همین ایشون قانونگذار میتونست بالاتر رو کم بگه، مثلا به جای سله بگه اون. فرض جاییه که با امر گفته. درسته؟ فرض جاییه که با امر گفته. حالا که با امر گفته این اقتضا داره، یعنی این امر هست، مطلوب رو به شما میرسونه، غرض مولا این است، شما مکلف این غرض رو انجام بدید. آیا به علاوه این تو ذهن مولام یه چیز دومی هم بوده، این کارو بکن و نکردنش رو ترک کن؟ خیلی واضحه نیست.
خیلی
واضحه هست.
نماز
بخونه ترک نکنه. نه یعنی رو ولش کن، یعنی دوباره برمیگم سر اون. به قول شما یعنی میخوای بگی که آقا چه مولا بگه سله، چه بگه لا تترک الصلات، یه چیزه. درسته. حالا فرض جاییه که گفته سله، آیا مولا که میخواسته بگه سله تو ذهنش اینجوری اومده آقا من دو چیز از دقت کنید من دو چیز از این میخوام؟ همه مشکل متأخرین اینه، اینجا مولا دو چیز نخواسته ولو یکیش به نحو غیری باشه. دقت کنید در عرایزم تو مباحثه ان شاء الله این حل میشه براتون، مطمئن باشید. متأخرین خیلی فکر کردن. ببینید میخواد بگه مولا دو غرض نداره، دو چیز نداره. یه بار بگه دو غرض، دقت کنید رو این که میگم، دو غرض نداره. یه غرضش نفسی باشه که سله، یه غرضش هم غیری باشه که چون میخوای سله کنی لا تترک الصلات. نه اصلا یه چیزه. این با بله با دو بیان میشه این یه چیزو خواستا، ولی دو چیز نیست. دو غرض نیست، دو مطلوب نیست، یکیش نفسی یکیش غیری. همینو میخوام بگم، میخوام بگم اصلا یه چیزه، دو چیز نیست. همون که عرض کردم عقله، همون که گفتم بحث اینجا اینه که در این که عقل وقتی میگه این کارو بکن عقلا یعنی نکردنشو ترک بکن، این که معلومه. بحث شرعنشه. یعنی چی؟ یعنی آیا دو چیزه؟ شبیه همون دقیقا مقدمه واجب. اینجا میخواد اینو بگه، میگه آقا اصلا دو چیز بودنش یا لغوه یعنی تحصیل حاصله، یعنی به همون استدلالی که اونجا تو مقدمه واجب کرد دو چیز یعنی میگه به خلف فرض کن دو چیز باشه، دو چیز بودنش یا لغوه یعنی تحصیل حاصله یا اصلا حاجتی بهش نیستش. حالا دیگه گفتم اینو انشالله فکر کن چون دیگه بیشتر از حدشه، واضحه به نظر انشالله اگه نشد من جلسه بعد یا بعد کلاس خدمتتون هستم. میخوان چی بگن؟ بهتره به جایی که بگیم لغو اینا همینو توضیح بده و منظورشون همینه، مرادشون همینه که آقا تو همون ذهن عامری که توی مقدمه واجب بود، یعنی تو ذهن مولا دو چیز نگذشته، یه بار ارادش، دقت کنید به این، یه بار ارادش به این تعلق بگیره، یه بارم ارادش به این. حالا درست ارادش به این بگیم غیریه، یعنی به تناسب اون، اصلا دو اراده نیست، یه اراده واحد است، میگم بکن با این بیان میگم یا میگم نکن فرقی نداره، هر کدومو بگی دیگه دومی در کنار این معنی نداره، اصلا اون دومی همینه. حالا با این گفته اینا میخوان چی بگم؟ میگن دلالت بر یه شی اقتضا داره، امر به یه شی که نهی از ضدش هم کرده، دو اراده شکل میگیره، یه اراده است خلاصه. خب اینم از این بیانی که اینجا و تقریر و ایناش. حالا وارد مسئله ثانیه که ضد خاص باشه میشیم. ضد خاص چی میگه؟ مسئله ثانیه ضد خاص چی بود؟ میگفتیم آقا همه بحث اینجا این بود، سر این بود که آیا امر به شی نهی از ضد عامش میکنه. ضد عام چه اصطلاحی بود؟ امر به شی یعنی امر میکنه که آقا نجاست رو پاک کن از مسجد، عزل نجاست، امر میکنه. تا الان بحث سر ضد عام بود، میگفتیم آقا عزل نجاست آیا علاوه بر این که دلالت بر این امر رو وجوب میکنه، دلالت بر نهی از ضد عام میکنه؟ ضد عام چی بود؟ ترک نکن ازاله نجاست. یعنی انگار دو تا اراده داره مولا، یه بار ارادش به این تعلق میگیره که نجاست رو پاک کن، یه بار ارادش به این تعلق میگیره که پاک کردن نجاست رو ترک نکن. گفتیم نه آقا این اصلا یه چه با هم توضیحاتی که دادیم دو تا اراده نیست، یه اراده است و اینا. حالا میگه به این که دلالت نکرد، آیا دلالت بر نهی از ضد خاص چی؟ ضد خاص یعنی حالا پاک نمی کنی چی کار میکنی؟ فرض کن مولا میگه عزل نجاسه، ضد خاص یعنی اون کاری که اگه اون کارو داری انجام میدی یعنی عزل نجاسه نمی کنی. مثلا شما چی کارا بکنید عزل نجاسه نکردید؟ هر کاری دیگه، هر کاری بگیرید، بخوابید، بخورید، بشینید، پاشید، هر کاری بکنید میشه ضد خاصه. ضد عام میگفت ترک این حالت عدمی داشت، نقیض داشت. ضد خاص یعنی اون کار خاصی که میری انجام میدی. آخرش یه جا برای ما مهم میشه، ضد خاص یعنی هر کاری ها، ولی یکی از اون کارا چیه؟ نماز. یکی از اون کارا نماز خوندنه. یکی یعنی رفتی مسجد بخواستی نماز بخونی، بعد دیدی مسجد نجسه، امر داری که عزل نجاسه اینو پاک کن. سوال اینه حالا اگه عزل نجاسه نکردی بری نماز بخونی چی میشه؟ یعنی سوال از اینجا اصلا شروع شده، از جهت تاریخی سوال اینجاست که میری مسجد دستور داری عزل نجاسه پاک نمی کنی، میری وای میسی نماز میخونی، یعنی در این حال دو تا امر داشتی، یکی امر عزل نجاسه، یکی امر سله. تو عزل نجاسه که مهمتر بود، چرا مهمتر بود، اهم بود؟ چون فوریه. احسن، چون فوریه رو نمی کنی، میری یه کار دیگه می کنی. درسته خیلی کارا میتونستی بکنی، مثلا بری تلویزیون ببینی، اصلا بری هم مسجد بیرون، خیلی کارا میتونستی بکنی. خب اونجا چی میگفتیم؟ میگفتیم آقا این دستور رو ترک کردی، عزل نجاسه رو اسیان کردی، درسته؟ ولی حالا سوال سر اینه اگه بری یه کار عبادی بکنی، مثلا نماز بخونی، آیا این نمازت درسته یا نه؟ چجوری میخوان بگن درست نیست؟ بعضی هم میگفتن این درست نیست این نماز. چرا؟ آدم احساس اولیاش اینه، میگه آقا به تو گفتن عزل نجاست فوراً، تو این کار اهم رو نمی کنی، بری مشغول کار مهم میشی، چون جفتش امر داشت. بعضی هم میخوان بگن این عزل نجاست که هست اهمه، وقتی در این حال تو بری نماز بخونی نماز درست نیست اصلا. چرا درست نیست؟ اول با این شروع میکنن، میگن امر به شی یعنی امر به عزل نجاسه اقتضای نهی از ضد خاص، که یکی از مصداقای ضد خاص چیه؟ نماز خوندنه. یعنی در واقع وقتی خدا میگه ازل نجاسه یعنی نماز نخوند. میخواستن اول اینو بگن بعد بگن آقا نماز نخونم یعنی نمازت باطله و هیچ. اینجا ببینیم حالا میخواد ایشون چیکار کنه. قبول میکنه که ازل نجاسه یعنی نماز نخون، آخرش قبول نمیکنن دیگه، میگن آقا ازل نجاسه یعنی ازل نجاسه دیگه، دیگه نه یعنی که نماز نخون، ازل نجاسه یعنی اراده مولا به این تعلق گرفته، تو فوراً بیا اینو پاک کن. حالا این یعنی نماز نخون نرو مستقل، مستقل یعنی دو اراده شرعی داریم، میگه نه. حالا ببینید بعد تو ثمره بحث مهمی داریم که باید برسیم.
سوال کوچیکی اینکه میگیم نه یادت خواست، اینجا مثلا تو مقوله نماز میشه نماز باطل است، یعنی که تو اداره رو ترک
کنی باشه،
اگرچه نماز
صحیحه
ولی کار
حرام. نه ببینید اینجا یعنی این، یعنی ازل نجاسه امر به شی هل یقتضی نهی از ضد خاص، هر ضد خاصی ها، یکی از اون ضد خاصا چیه؟ نمازه. حالا که اون ضد خاص نماز باشه تو ثمره بهش میپردازیم که چی میشه نتیجهش، اینو تو ثمره بهش میپردازیم. فعلا سوال ما اینه آیا ازل نجاسه یعنی نهی از ضد خاص، مثلا نهی از صلات، دو تا، یعنی انگار شارع دو چیز گفته، گفته ازل نجاسه ها، ولی همین ازل نجاسه یه امر که داره، یه بارم نهی از صلات، نهی از هر کار دیگه ای، انگار بی نهایت تا نهی هم کنارش هست، یه نهی نیست دیگه. حالا میخواد بگه نه دیگه، استدل القائلون بالاقتضا بالدلیل التالی. استدل القائلون بالاقتضا یعنی چی؟ اقتضا، اقتضا امر نهی از ضد خاص، اینجا اقتضا یعنی نهی از ضد خاص. میگه قائلون بهش، کسی که قائلن، به دلیل تالی، به دلیل زیر استدلال کردن. شما بنویسید اینجا دو تا دلیل عمده داریم مشهوره، یکیش به دلیل ملازمه، یکیش به دلیل مقدمیت. اصطلاحا میگن مسلک ملازمیت، مسلک مقدمیت. مثلا اینجا کدوم دلیل آورده؟ اینجا شما بنویسید که میگه استدلال القولون به دلیل تالی، بنویسید این دلیل، دلیل در واقع ملازمه است، مسلک ملازمیته. مسلک مقدمیت هم یه دلیل دیگه شبیه همینه ها، ولی خب متفاوته. تو همین چیز اگه ببینید وسیط، همین وسیط ببینید، اتفاقا اونجا دلیل مقدمیت رو آورده، خودش میگه ملازمیت تو الموجز گذشت. حالا کسی علاقه داره اون یکی دلیلم ببینه اونجا رو ببینه. خلاصه دلیل اصلی تر همین دلیل ملازمه است، اصطلاحا میگن مسلک ملازمیت. حالا متوجه میشید چرا بهش میگن ملازمیت، به خاطر اون مقدمه جیمشه. وقتی میخونید خودتون میبینید که میگه وهو مراکب من امور ثلاثه، یعنی میگه آقا میخوای استدلال کنی، سه قدم تو استدلال باید طی بشه. قدم اول الف ب ج، سه قدم الف ب ج. الف یعنی میگه سه تا چیزو باید اثبات کنی، سه تا مقدمه رو باید اثبات کنی تا از این سه تا مقدمه ما نتیجه بگیریم. چی را نتیجه این سه تا مقدمه؟ اقتضاء امر نهی از ضد خاص است. الفش همون ضد عامه، الفش همون ضد عامه. یعنی چی؟ یعنی تو الف باید ثابت کنی که امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست، همون چیزی که ما آخر قبولش نکردیم، ولی به یکی از اون اول ثانی ثالث خلاصه باید اونو اثبات کنی. میگه ان الامر بشه، امر بشه که ازاله، یعنی که ازاله نجاست از مسجد. میگه امر بشه مستلزمون، به جای مستلزم شما میتونید بنویسید مقتضی، مقتضیون لنهی عن ضد العام، یعنی باید ثابت کنی امر به شی مقتضی یا مستلزم نهی از ضد عام هست. ضد عام چیه تعریفش؟ و هو ترک الازاله. این دقیقا داره همون بحثایی که تو قسمت مسئله اولا گذروندیمو داره اینجا تکرار میکنه. خلاصه باید اونو اثبات کنی. علل قول به فی مبحث فی بحث سابق، میگه یه مقدمه باید اون ضد عام رو ثابت کنی. اصلا ضد عام بر همین جدا شد، اصل مسئله جهت تاریخی همین ضد خاص بود. اومدن ضد خاص رو اثبات کنن، دیدن تو دلش داریم یه مقدمه ای استفاده میکنیم، اون مقدمه رو جدا کردن، اسم اون مقدمه رو کلا یه مسئله جدا کردن، اون اسمش رو گذاشتن چی؟ مسئله ضد عام. یعنی اگه کسی ضد عام رو قبول نداره، قطعا ضد خاص هم به طریق اولا قبول نداره مثل ایشون، ولی کسی که ضد عام رو قبول داره مثل ناینی ممکنه ضد خاص رو قبول کنه، ممکنه نکنه. اینجوریه، یعنی سه سیر بحث اینجوری شکل گرفته. مقدمه ب چی؟ مقدمه ب هم یه چیز واضحیه تقریبا. مقدمه ب یعنی معلومه که درسته، اینه که ان الاشتغال به کل فعل وجودی، اسم دیگه ای فعل وجودی چی بود؟ ضد خاص بود. ضد خاص فعل وجودی بود در مقابل ضد عام که عدمی بود، مطلق ترک مأمور به. اشتغال به هر فعل وجودی یعنی اشتغال به ضد خاص، که الصلاة والاکل ملازمون لضد العام، ملازم است با ضد عام. که ترک الازاله، اینجا که ترک الازاله کافش خیلی خوب نیست، یعنی منظورش اینه میگه آقا کافش به اصل مثال میخوره، میگه آقا مثلا این مقدمه اینه که آقا اشتغال به هر فعل وجودی ملازمه با ضد عام است. میخواد برای این مثال بزنه، مثال میبره اون جای حساس تاریخی. جای حساس تاریخی مثال چی بود؟ این بود که امر به ازاله نجاست داریم، ضد عامش یعنی ترک ازاله، ضد خاصش یعنی پرداختن به مثلا صلات، اکل، چی. این کافش به کل مثال برمیگرده، اون وسط کاف آوردن. خلاصه که صلات والاکل که ترک ازاله، ترک ازاله میشه ضد عام، چون امر به ازاله است ضد عامش میشه ترک ازاله، ضد خاصش میشه هر کاری که ترک میکنی چی کار میکنی، مثلا صلات، اکل، رفتن، نشستن، پاشدن. حیث انهما یجتمعان، انهما یعنی کدوم دوتا؟ انهما یجتمعان چی؟ اصلا اون ملازم منظورش چیه که هر فعل وجودی ملازم است با ضد عام؟ میخواد بگه ضد عام و ضد خاص ملازمن. یعنی چی ملازمن؟ خلاصه این مقدمه ب یعنی ضد نه همین میخوام دقیقا این معلومه. یه چیز خیلی واضحی و یکم پیچیده گفت، خیلی چیز واضحی میخواد بگه، یکم فکر کنید روش. مقدمه ب میگه که همین، میگه اشتغال به هر فعل وجودی یعنی اشتغال پیدا کنی به ضد خاص ملازم است با ضد عام. یعنی چی ملازم است؟ یعنی میخواد یه آقا شما ترک میکنی خلاصه یه کاری میکنی، این خلاصه یه کاری میکنی و با لفظ ملازم آورده. شما فکر میکنی ملازم است یعنی چی؟ نه هیچی نیست. میگه آقا این که ترک میکنی از یه عنوان، از یه حیث، مثلا فرض کن شما دستور داری عزله نجاست، درسته؟ عزله نجاست نمیکنی، شروع میکنی اون بغل میشینی مثلا چای خورما میخوری تو مسجد. میگه این چای خورما خوردنت از یه حیث میشه بهش گفت ضد خاص، میگیم آقا ضد خاص است چون داری یه کار وجودی میکنی، نشستی داری چای میخوری. از یه هیچ همین کارت ضد عام است، یعنی کلا خلاصه ترک کردی. میگه ضد خاص ملازم ضد عام است، همین ملازم است یعنی همین، یعنی ترک میکنی خلاصه یه کاری میکنی، اون کاری که میکنی هم عجت وجودی بهش نگاه کنی یعنی ضد اسمش میشه ضد خاص، عجت عدمی نگاه کنی که این کار میکنی به هر حال اون کار عزل نجازه رو ترک کردی. به خاطر این میگه که حیث و انهما یجتمعان، انهما یعنی ضد عام و خاص، یجتمعان یعنی چی؟ یعنی دو عنوان است برای یه حقیقت خارجی. دو عنوان، عنوان یعنی یه عنوان ضد خاص بودن از حیث وجودی، یه عنوان ضد عام بودن از حیث عدمی. همین کاری که میکنی، حالا یا داری نماز میخونی یا چایی میخوری، هر کاری که میکنی
همین.
آره سختش نکنی، اینقدر ساده تره که با الفاظ که بگید سخت‌تر میشه. بله عملا همینه. حالا جیم چی میخواد بگه؟ جیم میخواد بگه المتلازمان متساویان فی الحکم. این قلب استدلال اینجاه، مقدمه جیمه. میگه متلازمان متساویان فی الحکم، میخواد چه استدلالی کنه؟ میخواد بگه آقا ضد عام و ضد خاص، من یه نگفتیم ملازمان تو مقدمه دو. تو مقدمه سه میخواد بگه آقا متلازمان یعنی ضد عام و ضد خاص حکمشون یه چیزه. مقدمه یک گفت حکم ضد عام چیست؟ مقدمه یک الف گفت حکم ضد عام چیست؟ نهی است. پس حکم ضد خاص هم نهی است. یه همچین استدلالیه، یعنی خلاصه استدلالش اینه. میگه آقا سوال ما اینه که آیا ضد خاص نهی خورده بهش یا نه؟ میگیم چون به ضد عام نهی خورده بود و ضد عام با خاص متلازم است و حکم دو متلازم یکسان است، ضد خاص هم نهی خورده. چرا من پیچیدش کردن؟ چون سخت بوده مستقیم بگن حکم خود ضد خاص نهی است. چون سخت بوده رفتن یه عنوان کلی میگن آقا تو که داری این ضد خاص، ضد خاص یعنی چی؟ یعنی لحظه‌ای که به من گفتن عزل نجاسه فوراً انجام بده، من نکردم، رفتم چیکار کردم؟ واسه نماز خوندم. میخوام الان صورت سوال سر اینه، آیا این نماز خوندنه نهی شده یا نه؟ همین کار خاص وجودیه. اومدن گفتن آقا این کار خاص وجودیه چون مصداقی از اون عامه، عام چیه؟ ترک عدل نجاست. چون مصداقی از اونه، اونم کلن نهی شده بود، پس اینم نهی شده. خلاصش اینه. چرا حالا بهش گفتن مسلک ملازمه؟ اصلا معلومه دیگه، استدلال با این سبک بود دیگه که این ملازمه اون است، اون حکمش این است، اینم حکمش آن است. واضح شد؟ پس این استدلال این شکلیه. میگه متلازم متصمیم فعل حکم، فعضا کان ترکل ازاله، یعنی مثلا تو این مثاله، فعضا کان ترکل ازاله منحیان ان، ترکل ازاله باید بنویسید یعنی چی؟ یعنی ضد عام. احسن. فعضا کان ترکل ازاله که یعنی ضد عام منحیان انه، چی گفته منحیان انه؟ حسب المقدمت الاولا، یعنی همین الفه که گفتیم، همین الفه که گفتیم همون مسئله اولا ضد عام بود. فضد و الملازم لها، اینجا منظور از ضد و ملازم لها چیه؟ منظور ضد خاص ملازم است لها، یعنی با ترک ازاله که در این مثال ضد عام است. کی گفته ضد خاص ملازم ضد عام است؟ مقدمه ب. کس صلات، یعنی در اینجا ضد خاص مثالش صلات است، این که ملازم است و مقدمه ب. یکون و مثلهو فل حکم، این مقدمه چندومه؟ مقدمه سوم. یعنی میخواد بگه آقا از مقدمه یک و دو و سه اینجوری نتیجه میگیریم که یکون و مثلهو، یکون و چی مثل چی؟ یکون و ضد خاص مثل ضد عام، مثلهو یعنی مثل ضد عام، فل حکم که حکم چی بود؟ نهی بود تو ضد عام، پس منهیان عنه در ضد خاص. یکم خیلی مرتب کردن این، یکم دور کردنش از ذهن بود، یعنی قشنگ سه تا مقدمه کرد چون فکر چه خبره. نه خلاصش اینه، ما اینه میخواستیم بگیم نماز نهی شده تو فرضی که چاره گفته از ازل نجاسه، یعنی نماز نخون اصلا، بیا ازل نجاسه کن، نماز نخون. ما چجور میخواییم بگیم از ازل نجاسه بفهمیم؟ یعنی مثلا ترک کن صلات را، یا با ترک صلات خود صلاته یه کار وجودیه، ولی وقتی این کار وجودی رو میکنی یعنی خلاصه داری مأمور به را که عزل نجاسه بود و داری ترک میکنی. ترک عزل نجاسم که منهی بود، اون که منهیه، این صلات تو هم مصداقی از اون ترکه، هم حکم هم با هم، چون اون ترک منهیه، این کار خاصه هم منهیه. اینجوری میخواد استدلال کنه. جواب چیه؟ بیه بس نتیب فیانتش ان الامر به شی که ازاله مستلزم لنهی عن ضد خاص. حالا یلاحظ علی اشکالات آقای صبحانی به کدوم مقدمه هست به نظرتون؟ به اولیه که قطعا هست. میگه آقا خب ما که قبلا گفتیم ضد عام دلالت نداره دیگه، کجا گفتیم؟ همین بالای صفحه دیگه گفتیم مختار المحققین عدم الدلاله مطلقا، البته بهتر اونجا بگن عدم الاختزا مطلقا. یعنی چه اختزا به نحو دلالت لفظی، چه اختزا به نحو تلازم عقلی. یعنی بالا گفت مختار المحققین عدم الدلاله، دقیق تر رو بگه عدم الاقتضا، چه دلالت لفظی چه اقتضاء عقلی. حالا خلاصه یلاحظ علی اولا به من المقدمه الاولا، یعنی اون مقدمه اول درست نیست. لما عرفت من ان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الام، گذشت با این بحث قبل. و ان مثل هذا النهی المولوی امر لغو. اینجا داره چیو میاره؟ از این و ان مثل هذا النهی المولوی امر لغو لا یحتاج الی، نه دلیل
امر.
اینجا داره از این و ان داره رد قول خاص ثالث رو میاره. چرا اینو داره میاره؟ چون اصلی ترین استدلال تو ضد عام برای کیست؟ برای قول ثالث است که حالا یا دلالت التزامی من الاخص باشه که ناینی باشه چه اهم باشه. و این از این و انه یعنی داره اون دلیلی که در رد قول ثالث ورده تکرار میکنه، خلاصه اینا تکرار میگه کما من هیچ. ثانیاً یعنی چی؟ یعنی این اشکال اول. ثانیاً یعنی اشکال اول بذاریم کنار، فرض کن اگه کسی حتی مثل میرزای ناینی هم قائل به ضد آن باشه، این اشکال دوم باز بهش وارده. اشکال دوم منع مقدمه ثالثه است. ثالثه چی بود؟ ثانی که مشکلی نداره، ثانی که واضح بود. ثالثه چه مشکلی داره؟ کی گفته متلازمان حکم شرعیشون یکیه؟ اینو کی گفته؟ شما کجا میگی متلازمان دو چیز متلازمن هم حکم هم هستن؟ میگه خب میتونه دو چیز متلازم باشه ولی از جهت قانونی هم حکم نباشه. یه مثال میزنه، خلاصه میگه به من مقدمه ثالثه ای لا یجب ان یکون احد المتلازمین محکوما به حکم المتلازم الاخر. یعنی دو تا متلازم داریم، یکیش یه حکمی داره، لزوم نداره اون یکی هم همون حکمو داشته باشه. فلو کان ترک الازاله حرامن، میگه اگر فلو به این لو میاره، یعنی اگر فرض کنیم که ترک ازاله حرام باشه، ترک ازاله منظور چیه؟ ضد عامه. میگه فرض کنیم، یعنی طبق مثلا مبنای اونایی که مثل ناینی و اینا که ضد عام منهی میدونن، میگه اگه فلو کان ترک الازاله حرامن لا یجب، یعنی اگه مقدمه اولم قبول کنیم مقدمه سوم باز مشکل داره. لا یجب ان یکونه ملازمه، ملازمه ضد عام چیه؟ ضد خاصه. تو این مثال عن الصلات، لا یجب که صلات هم حرام باشه، یعنی ضد خاص حرام باشه. چی گفته ضد عام منهیه، ضد خاص هم منهیه، هم حکمه. بل یمکن ان لا یکون محکوما به حکم ابدا فی هذا الظرف. فی هذا الظرف یعنی در این مقام بحث ما ممکنه که اصلا لا یکون محکوما، یعنی لا یکون صلات محکوما به حکم ابدا، مثلا ممکنه هیچ حکم خاصی نداشته باشه از این جهت. فی هذا الظرف یعنی از این جهت بحث ما، یعنی صلات مثلا اکل، یکی عدل نجاسه نکنه بشین اونجا چای خرما بخوره، حکمش چیه؟ میگیم آقا خب عدل نجاسه نه شده بود، چای و خرما خوردن هیچ حکمی ممکن نداشته باشه، یعنی از این جهت بحث ما هیچ تأثیری توش نداره. صلات هر حکمی داره اصلا ربطی نداره که حالا در ظرف عدل نجاسه هست یا در ظرف عدل نجاسه نیست، هر حکمی داره، قبلش هر حکمی داشت. میگه و هازا کسلیه، مثال میزنه، متاسفانه مثالش مرسوم، این مثالو زدن مثالش ربطی به بحث ضد و اینا نداره ها، کلا خب و هازا رو باید به این بزنید. اصل این بحث که دو چیز متلازم با هم میتواند هم حکم نباشد، این مثال برای اصل مسئله است، ربطی هم به بحث ضد و اینا نداره. میگه هازا که استقبال کعبه، مثالش یه مثال خیلی راحتیه، میگه آقا این که استقبال کعبه یعنی باید رو به قبله وایسی در نماز، استقبال یعنی رو به کعبه وایسادن، رو به قبله وایسادن ملازمه با اینه که تو مناطقی از عراق یه ستاره خاص که ستاره جدی باشه پشت سرت قرار بگیره. میگه هازا که استقبال کعبه که الملازم لاستدبار الجدی، یه رو به قبله وایسادن ملازمه با اصلی ملازم بودن در یه شهرهای از عراق ها، تو کل دنیا نیست، مثلا توی فرض کنید همون اوساط عراق مثل در واقع نجف و کوفه و قازنین و کربلا و اینا. خلاصه استقبال کعبه یعنی رو به قبله وایسادن در اون منطقه ملازم این است که ستاره جدی پشت سرت قرار بگیره، استدبار جدی بشه. میگه فوجوب الاستقبال یعنی این که واجب است ما رو به کعبه وایسیم، رو به قبله وایسیم، لا یلازم وجوب استدبار جدی. میگه این دوتا با هم ملازمن، یکیش واجبه، نه اینکه این واجبه پس اون یکی هم واجبه، نه اصلا هیچ کاری با اون استدبار پشت به جدی وایسادن نداریم، اصلا اون ربطی به این نداره، درسته با هم ملازمن در عالم خارج، ولی استقبال کعبه واجب است، استدبار جد هیچی نیست، هیچ حکمی نداره. بله ملازم با این است که تو عملا پشت به اون وایسی، ولی نه اینکه چون این وجوب دارد پس آن هم وجوب دارد، نمیشه که تو هم رو به این وایسی هم
اصلا ترمونی تو اصل یکی نبودن و متلازمه نیست، چرا؟ هر عملی ملازم بود، بس متلازمه اینه که
که چه مشکل نه نه داره اینجا داره مثال برای این میاره. بله بهتر بود که برای محل بذاری درس کنم. میگه فب وجوب الاستقبال لا یلازم وجوب استدبار الجدیه. میگه وجوب رو به کعبه وایسادن هیچ ملازمتی با وجوب پشت به جدی وایسادن نداره. این دوتا وجوب نیست، ما یه وجوب داریم. فرض کن مثلا اتفاقی توی منطقه ای از عراق یه ستاره پشت سرت میفته وقتی رو به قبله وای میسی. اینجوری نیست که شارع تو ذهن شریفش اینجوری بوده که خب اونایی که تو مثلا عراق رو به قبله وای میسن پشتشون ستاره فلان میفته، پس ارادش دو تا وجوبه، یه اراده کنه رو به قبله وایسادن و یه اراده بکنه پشت به جدی وایسادن. نه، یه چیزیه که اتفاق افتاده. نعم میگه بله، یه چیز فرعی هم اینجا میگه نعم یجب ان لا یکون الملازم محکومن به حکم یزاد و حکم الملازم. یه چیزی تو پرانتزیه میگه درسته دوتا ملتلازمان هم حکم نیستن، اما دیگه نباید حکمشون هم متضاد با هم باشه، یعنی یه جوری باید باشه که همسو بخواد باشه با هم اگرم قرار حکمی داشته باشه، یا حکم نداره یا اگرم قرار حکم داشته باشه متضاد هم نباشه. یه چیز فرعیه. میگه مثل چی؟ که ان یکون الاستقبال واجبا و استدبار الجد حراما. میگه این نمیشه دیگه، نمیشه شارع بگه هم رو به قبله وایسا هم پشت به جدی وای نستا. بابا رو به قبله وایسادن دقیقا ملازمه با پشت به جدی وایسادن، نمیشه یکیش واجب باشه یکیش حرام. ولی یعنی میگه حکمش مضاد با هم نباید باشه، ولی نه اینکه حالا چون حکمش مضاد با هم نیست پس حتما حکمشون هم یکیه. نه، اصلا ما حکم به یه طرف خورده کاری با اون یکی ملازم اصلا شارع به کل نداشته. تطبیقش تو مثال ما چیه؟ میگه و فی المقام، یعنی در بحث زد، کن یکونه ترک الازاله محرمن و صلات و واجبن. یعنی دیگه تو محل بحث ما که بحث زد باشه نمیشه بگیم ترک ازاله حرام است در همون حال هم صلات واجب است. دیگه این نمیشه، در این نمیشه. غایتش چیه؟ غایتش اینه که آقا ترک صلات ترک ازاله حرام است، صلات در همون لحظه واجب فوری نیست، در همون لحظه میتونه واجب چی باشه؟ موسع باشه، یعنی همون لحظه انجام نده، حالا یه موقع دیگه انجام بده. خلاصه انسانیانش میخواد بگه اون مقدمه سوم نمیشه. مثال کعبه و اینا نه، هیچ ربطی بعد اول که گفتم هیچ ربطی به محل بحث زد نداشت، اصلا اینجا ربطی به محل زد نداشت. فقط چرا از تلازم رو برسیم؟ مثلا ببینید مقدمه سوم چی بود؟ مقدمه سوم این بود که متلازمان متساوی از قصد جدا کرد، متلازمان متساویان فلحوک. میخواد بگه آقا این مقدمه سوم شما کلیت نداره. چی گفته که شبهه یکی بودن و اینا؟ نه اون شبهه
ملازمه
داره،
من نماز
بخونم
هزار تا ملازمه
داره. خب همینو
میخواد
بگه دیگه.
محل بحث
چیه؟ محل بحث
نجاست فوری با نماز واقعا چیه؟ تلاقم
شون شبهه برانگیزه. همینو داره میگه دیگه. نگاه کنید این سه تا مقدمه رو بر همین تفکیک کرد. حالا تو مباحثه بهش فکر کنید، اگه حل نشد من جلسه بعد خدمت هستم. اجازه بدید من سریع ثمره رو بخونم. از ثمره الفقهیه للمساله تظهر الثمرة الفقهية للمسألة في البطلان العبادة إذا ثبت الاقتضاء. میگه ثمره فقهی کجاست؟ همون چیزی که از اول هم داشتیم میگفتیم آقا ثمره فقهی کجاست؟ آخرش ثمره فقهی تو ضد عام یا خاص؟ تو ضد خاصه. تو ضد خاصم جایی که نه، جایی که اون ضد خاصه خودش یه عبادتی باشه. پس اولا ثمره تو ضد خاصه، ثانیا جایی که اون ضد خاصه خودش عبادت باشه، مثل همین ازاله نجاست. یا آقا ازاله نجاست یه ضدی، یه ضد خاصش، نه اکلو نمیدونم هرچی، نه اون ضد خاصه چی؟ نماز. یعنی تو فرض این که میگه ازاله نجاست، یکی ازاله نجاست نکنه چکار کنه؟ وایس نماز بخونه. میگه تظهر الثمرة الفقهية للمسألة فی بطلان العباده، اینجا عبادت منظور اون ضد خاص است. اذا ثبت الاقتضا، اختزا یعنی افتضای امر، نهی از ضد خاص. خب تو این فضاست، حالا توضیحش میگه، توضیحش میده، میگه فعضا کان از ضدو عبادت هم کس صلات. میگه اگر ضد یعنی ضد خاص عبادتی باشه مثل صلات اولا، و ثانیا قلنا به تعلق نهی به ها. این یعنی چی؟ تعلق نهی به ها، قلنا به تعلق نهی به ها، یعنی دلالت امر که عزل نجاسه باشه بر نهی از ضد خاص. تعلق نهی به ها یعنی مسئله ضد خاص را بپذیریم که نهی به این صلات تعلق بگیرد. میگه فعضا کانه این تقه و فاسدتن. چرا؟ میگه آقا این رب به یه مبنایی داره که بعدن میخونیم، چند صفحه جلوتر بهش میرسیم، صفحه 80. یه مسئله یه که اقتضای نهی للفساد، میگه لأن نهی عن العباده یقتضی الفساد کما سیأتی، صفحه 80 فی محله. ببینید دو تا مبنا باید جمع بشه. اولا فضا چیه؟ فضا جاییه که ما ضد خاص رو پذیرفتیم که اقتضای نهی داره، امر به شی یعنی عزل نجاسه اقتضای نهی از ضد خاص داره که چیه؟ صلاته. یعنی خلاصه چی؟ یعنی وقتی شارع میگه عزل نجاسه، شما همون موقع عزل نجاسه نمی‌کنی، وای میسی نماز می‌خونی، شارع نهی کرده از چی؟ صلات. خب یه مبنای دیگه هم جلوتر می‌خونیم که نهی از عبادت مقتضی فساده که جلوتر میاد، نهی از عبادت یقتضی الفساد کما سیأتی هم جلوتر میاد. در مجموع چه نتیجه میگیریم؟ یعنی ثمره دو تا بحثه، هم بحث اینجا هم بحث اونجا. نتیجه میگیم آقا اگه اشاره بهت گفت عزل نجاسه، شما وایسادی داری نماز میخونی، نمازت باطله. اگر قائل به چی باشی؟ هم مبنای اینجا ضد خاص، هم مبنای اونجا دلالت نهی بر فساد. حالا اونو پیش فرض بگیرید، اونو خیلی قبول دارن، اکثری قبول دارن. اینجا ما که قائل به آی صبحانی که قائل به دلالت در واقع ام اقتضای ام نهی از ضد خاص نشد، پس وایس نماز بخونه هم یعنی ما به خاطر این نمیتونیم بگیم باطله، درسته؟ به خاطر این مسئله نمیتونیم بگیم باطله، باید برگردیم به حکم اصلیش. حکم اصلیش چیست؟ صلات امر داره و درسته، تمام. یعنی میگه اگه پاک نکردی وایسادی، به خاطر پاک نکردنه کار حرام انجام دادی ها، ولی نه اینکه وایسادی نماز خوندی نمازت باطله. خلاصه میگه فلو اشتغل به صلات حین الامر، این طبق مبنای کیه؟ اونی که دلالت نهی بر دلالت امر بر نهی از ضد خاص رو قبول داره، اختزاف قبول داره. میگه اگر مشغول شد به صلات حینی که امر داشت به ازاله مسجد، تقع صلاته فاسدتن. این یه مثال برای عبادات، یه مثالم یه مثال جدید میزنه برای در واقع این برای در واقع تعبدیات، یه مثالم میزنه برای چی؟ میگه او اشتغل بها، یعنی به چی؟ اشتغل به صلات حین طلب دائن و دینه. این مثالم چه مثالیه؟ دوباره یه واجب فوریه، میدونید که تا طلب کنه واجب فوریه پرداخت، شما پرداخت نکنی اون، یعنی خداوند میگه که چیه؟ وجبه که شما بری طلب دائن رو در واقع پرداخت کنی، طلبکار رو پرداخت بکنی، شمایی که دین به گردنت دائنی، ولی در این حال واسه نماز بخونی. میگه در این حال هم دوباره چیه؟ طبق اون مبنا بازم نمازت باطله، نمازت باطله. حالا کار حرام انجام دادی؟ یه کار حرام که انجام دادی چی؟ مثلا طلب طرف رو ندادی یا مسجد رو پاک نکردی، نمازت هم باطله. آیا حرام هم هست نماز خوندن تو این حال؟ این یه مسئله ثانیه که آقا تو فرضی که اینجوریه باطله، تو با علم به بطلان وایسی نماز بخونی، از باب این که بدعت در اینه در دینه یه حرام جدیدی هم دید، اونو یه بحثای دیگه است. اینجا خلاصه فقط با حد که الذی یجب اداؤه، یعنی ادای دین، فورا فصلاته تکون منهیا عنها. این ثمره رو گفتم چیو بخونید؟ وسیط رو بخونید. چه توضیح خوبی داده بود؟ خلاصش اینه، این ثمره رو کسی مثل در واقع شیخ بهایی منکر شده، گفته آقا اصلا چه ما قائل به اقتضای نهی، چه قائل به دلالت امر اقتضای امر نهی از ضد خاصش بشیم چه نشیم، در هر دو صورت نماز باطله. یعنی در واقع این ثمره، ثمره مسئله اصولی ما نیست، یعنی این مسئله ثمره ندارد. چرا؟ چون در دو حالت، ایشون میخواد بگه در دو حالت چیه؟ نماز باطله. در صورتی که تو فقه این یه به علاوهی داره، در صورتی که تو فقه غالبا روایات و اینا میگه این نماز چیه؟ صحیحه. به خاطر همین خیلی از اصولی اون سعی کردن بگن حتی، دقت کنید، حتی اگه اینجا کسی قائل بشود به اقتضای نهی، در واقع اقتضای امر نهی از ضد خاص، حتی اگه قائل بشود بازم نمازش صحیحه. شیخ بهایی چی گفت؟ شیخ بهایی گفت این مسئله ثمره اینجا نیست. درسته؟ شیخ بهایی گفت این مسئله ثمره اینجا نیست. چرا؟ یه چرایی گفت، چون در هر صورت نمازش باطل است. درسته؟ حالا یه ده از اون بر غالب اصولیون اومدن گفتن چی؟ غالب اصولیون اومدن گفتن در هر دو صورت نمازش صحیح است. چه اینجا قائل به اقتضا بشویم چه نشویم. این دیگه بحث فرعی زیل اینجا، زیل ثمره بحث زد شکل گرفته. تقریبا بحثش هم دیگه مستقل از مسئله زد شده. خلاصه مسئله این شده که اگر دستور به اهم می داشتیم، اگر دو دستور داشتیم، یه دستور به اهم، یه دستور به مهم، دو تا چیزو دستور داده بود، گفته بود ازل النجاسه، گفته بود سله. یعنی ببینید زیل ثمره این بحث مطرح شد، ولی یه بحث مستقل نشد. اینجوریه بحث مستقلش. اگر دو امر داشته باشیم، یکی ازل النجاسه، یکی سله، کدوم اهمه کدوم مهم؟ ازل النجاسه اهمه. چرا؟ چون فوریه. سله چون موسعه، وقت داره، اون مهمه. نه ازل نجاست چه بدونم کمالات بیشتری داره، نه، چون اون فوریه، این فوری نیست. شما فوری رو باید انجام بدی، بعد بخواد از حیث فوری بودنش ازل نجاسه اهمه، سله مهمه. خب حالا سوال این شد، اگر دستوری به اهم داریم، دستوری هم به مهم داریم، اهم رو انجام ندیم، اسیان کنیم، گناه کنیم، با این که میدونیم اهم دستور داره، مهم هم دستور داره، اهم رو انجام ندیم، آیا میتونیم مهم رو انجام بدیم یا نه؟ اصلا دقیقا مشکل شیخ بهایی همین بود. آدم احساس کنه آقا خود شعار گفته این کار مهمتر انجام بده دیگه. آدم احساس کنه اون کار اهم رو ول کنی بری مهم رو انجام بدی، اصلا نمیشه قصد قربت کرد، اصلا دیگه مهمی نیست. شعار این میگه این اهم رو انجام بده. شیخ بهایی همچین حسی داشت. غالب اصولیون مخالفن، غالب فقها ها و اصولیون اینجوری بگن. چی؟ نه حالا صبر کنید. چی میگن غالب؟ غالب میان میگن که آقا در اگر اسیان کردی، گناه کردی، اهمو انجام ندادی، ولی اگه مهمو بری انجام بدی، مهم صحیحه. سه راه برای این گفتن. یه راه آخوند خراسانی که راهش معروف به نظریه ملاکات، یه راه مخصوص نائینی که مشهور اون راهش به نظریه ترتب، یه راه هم امام، حضرت امام خمینی، که اون در واقع راهش معروف به خطابات قانونیه. پس یکی از راه ملاکات اینو درست کردن، یکی از راه ترتب، یکی از راه خطابات قانونیه. چی رو درست کردن؟ که در ظرف اصطلاحاً تزاحم اهم مهم. تزاحم یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج یا باید اهمو انجام بدی الان یا مهمو. از این سراح در واقع تصحیحش کردن، چون دیگه وقت خیلی گذشته، توضیح اینو میذارم برای جلسه بعد، چون توضیح مهمی داره و در واقع یک کتابای مهمی هم هست، نکات مهمی هم هست. جای نقطه تولد نظریه خطابات قانونی امام اینجاست. امام بیشترین توضیح و زید همین بحث زد درباره نظریه خطاباتش داده، که حالا توضیح میدم که ربطی به مسئله زد و اینا نداره، ولی چرا اینجا اومده ان شاء الله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله. برای جلسه بعد اون بحث بعد که نسخ باشه رو حتما پیش مطالعه کنید، چون بحث واقعا غیر مهمیه. این مطلبی که گفتیم جلسه بعد می‌خوایم نسخ هم تموم کنیم که
پیش مطالعه کنیم.